امیدواریم که با ما باشید و ما را دنبال کنید.
سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد میگویند که با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آپارتاید یا تبعیض جنسیتی باید به حیث جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی شناخته شود. در حالی که شماره کشته شدگان فلسطینی توسط اسرائیل به بیش از 29,300 نفر بلند رفته است، آمریکا بار دیگر قطعنامه برقراری آتش بس در باریکه غزه را در شورای امنیت ملل متحد ویتو کرد. و شاخه نواز حزب مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان برای تشکیل حکومت ائتلافی سرانجام به توافق رسیدند. بر اساس این توافق شهباز شریف به حیث صدر اعظم و آصف علی زرداری به حیث رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد شدند.
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب چهارشنبه 21 ماه فوریه سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد افزایش شماره کشته شدگان فلسطینی توسط اسرائیل و رأی ویتو ایالات متحده در شورای امنیت برای برقراری آتش بس در باریکه غزه، سید عزالرحمن از واشنگتن گزارش می‌دهد و در مورد توافق دو حزب عمده سیاسی پاکستان برای تشکیل یک حکومت ائتلافی موسکو سفیر از پشاور در برنامه خواهیم داشت. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد با اشاره به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان خواستار درج آپارتاید یا تبعیض جنسیتی به حیث جنایت علیه بشریت در قوانین بین المللی شدند. این کارشناسان گفتند که سیاست‌های طالبان در قبال زنان درج آپارتاید جنسیتی به حیث یک جنایت علیه بشریت را به یک نیاز فوری و عاجل تبدیل کرده و به گفته آنان این کار می‌تواند در شناسایی و رسیدگی به نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان کمک کند. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش شورای حقوق بشر ملل متحد را به توجه می‌رساند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت سه‌شنبه به نقل از کارشناسان این شورا در خبرنامه‌ای گفت اینکه جامعه جهانی تبعیض جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسد ممکن به زمان طولانی نیاز باشد. این کارشناسان گفتند
آپارتاید جنسیتی فقط یک نظریه یا ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان است. واقعیتی که در حال حاضر به صراحت در حقوق بین الملل تدوین نشده. روی کرده حکومت طالبان تدوین عاجل آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل را لازمی میکند، زیرا به جامعه جهانی اجازه میدهد تا حملات رژیم طالبان بر زنان و دختران افغان را بهتر شناسایی و به آن رسیدگی کند.
به نظر این کارشناسان، قوانین، پالیسی‌ها و روش‌های دولتی که زنان را به شرایط نابرابری و ظلم شدید با هدف از بین بردن مؤثر حقوق انسانیشان طبقه بندی می‌کند، هسته اصلی سیستم‌های آپارتاید را منعکس می‌سازد. کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار گنجانیدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس ماده 2 پیشنویس مواد مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شدند که هم‌اکنون در کمیته 6 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال بررسی است. در همین حال انتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد گفته است که ممنوعیت ظالمانه بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان باید برداشته شود.
زنان و دختران افغان باید قادر باشند که مشارکت کامل و با مفهوم در همه عرصه‌های زندگی داشته باشند، از چوکی‌های صنف درسی گرفته تا میزهای تصمیم گیری.
از سوی دیگر متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت از اینکه طالبان در نشست دوحه اشتراک نکردن بسیار شگفت زده نشده است، اما تاکید کرد که ایالات متحده مایل است تا صدای تمام اقشار افغانستان برای آینده کشورشان مد نظر گرفته شود.
ما با حمایت از همه افغان‌ها از جمله زنان و دختران برای داشتن صدای در تعیین آینده کشورشان ادامه می‌دهیم.
نازیلا جمشیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بر اهمیت جرم پنداشته شدن تبعیض جنسیتی علیه بشریت در افغانستان توسط طالبان تاکید میکند.
گروه مجرم یک راه قانونی ساخته میشه که گروه مجرم پاسخگو قرار داده بشه، یعنی محکمه های بین المللی بتنه در برای از اینا دوسیه باز بکنه و اینها پاسخگو قرار بده و ضمن این گروه مجرم بر اساس او که وقتی که جرم اینا به رسمیت شناخته بشه نه تنها که اینها مشروعیتی هیچگاهی کسب نخواهند کرد، بلکه روابط اینها بسیار با کشورها محدود خواهد شد و از مزایای بین المللی و از مزایای روابط بین المللی مستفید نخواهند شد. بنابراین بسیار مهم هست که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته بشه.
هفته گذشته وزیران خارجه چندین کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با نشر اعلامیه گفتند که طالبان مسئول ایجاد وحشتناکترین وضعیت بشری در جهان بوده و آینده افغانستان را به مخاطره انداختند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اعلامیه نشست امنیتی مونیخ در یک رشته پیام‌های ایکس گفته بود که نگرانی‌های مطرح شده در نشست مونیخ در مورد افغانستان بی‌اساس است. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد واکنش نشان ندادند، اما پیش از این مقامات حکومت این گروه بارها گفته بودند که به حقوق زنان در چوکات شریعت متحد هستند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اظهارات اخیر مقام های ارشد طالبان مبنی بر ممنوعیت تصویر برداری رسانه ها از مجالس رسمی و غیر رسمی در ولایت قندهار واکنش های را به دنبال داشته است. این اظهارات نگرانی های را دامن زده که ممکن طالبان بار دیگر بر نشر عکس و فیلم ممنوعیت وضع کنند.
در ادامه وضع محدودیت ها بر کار اطلاع‌رسانی در افغانستان از سوی حکومت طالبان، محمد هاشم شهید ورور رئیس عمومی دعوت و ارشاد حکومت طالبان در جریان سخنرانیش در یک سمینار به روز سه‌شنبه 20 فوریه گفت که خبرنگاران با تصویربرداری و عکاسی مرتکب گناه کبیره می شوند و به گفته او بر روز قیامت خداوند از آنان می خواهد که به تصاویر روح دهند. این در حال است که قبل از آن یک مکتوب رسمی به امضای ملا محمد علی حنفی مشهور به ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن به نهادهای محلی این ولایت توصیه شده است که از گرفتن عکس و مصاحبه‌های تصویری با رسانه‌ها اجتناب کنند. در این مکتوب به ادارات ولایتی تاکید شده که گزارش‌هایشان را به شکل نوشتاری یا صوتی نشر کنند. این فرمان حکومت طالبان و واکنش‌های خبرنگاران و سازمان‌های حمایت کننده رسانه‌ها را به دنبال داشته است. عبدالمجیب خلوتگر، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، فرمان تازه طالبان را یک گام دیگر برای محدودسازی رسانه‌های افغانستان دانسته و می‌افزاید که با توجه به عملکرد طالبان در گذشته، این فرمان در قندهار باقی نمانده بلکه به ولایات دیگر افغانستان نیز سرایت خواهد کرد.
من فیلمبرداری از زیروح یا زندجان توسط والی طالبان در قندهار عامل سه تا پیام است. پیام اولی که هیچ تغییر در مفکوره و ذهنیت طالبان از سالهای دهه 90 تا امروز نامده و هر ادعای مبنی بری که طالبان تغییر کردن را اگر مشنویم دروغ محض است.
نصرالله استانکزی، استاد پیشین حقوق در پوهنتون کابل، از لحاظ حقوقی این فرمان را غیر قانونی خوانده و اجرای آن را در قرن 21 با توجه به عصر تکنولوژی مدرن غیر عملی می داند.
در صورت ممنوعیت تصویر و فیلم، در واقع قانون رسانه های همگانی افغانستان به طور مطلق نقض میشه و از سوی دیگر از نظر عملی ناممکن است که چنین تصمیم عملی شود.
این در حال است که فعالیت تلویزیون و تصویربرداری از موجودات زنده در دوره حوال حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز ممنوع بوده است. مقامهای طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته حداقل 16 فرمان محدود کننده را بر رسانه ها صادر کردند که مورد انتقاد شدید کشورها، سازمانهای بین المللی حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها قرار گرفته است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
کیان تاجبخش، استاد دانشگاه کلمبیا در امریکا، میگوید که به دلیل اینکه حکومت طالبان تا هنوز کاملا شکل نگرفته، ایران حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. آقای تاجبخش در صحبت با همکارم ژیلان نوری نخست در مورد روابط کنونی میان طالبان و ایران پس از اختلافات تقسیم آب و مشکلات مرزی چنین توضیح داد.
رابطه بین ایران و طالبان خب یه مقداری با تنش توأم شده، یعنی مشکلاتی که مربوط به درگیری سر آب هلمند و رودخونه هلمند و مدیریت آب و تقسیم آب بین دو کشور، این یکی از مسائلی است که الان مشکل سازه بین این دو تا کشور. به علاوه این مسئله این که هم دولت طالبان و هم دولت ایران میخوان بر علیه داعش تو این منطقه حرکت کنن، خب هم یکی از نگرانی‌های این دو کشور هست و البته شاید این یک نکته است که همکاری بین این دو کشور رو بتونن تقویت کنن، ولی رو هم رفته رابطه طالبان و ایران همچنان در حال شکلگیری هست و نمی‌شود گفت که یک رابطه رسمی و دوستانه هست.
دلیل حمایت ایران و بهبود روابط دیپلماسی با طالبان چی است؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران در چند حوزه منفعت خودشون رو می‌بینه و فکر می‌کنه که رابطه‌ای که با طالبان باید برگزار بکنه و شکل بگیره باید به این سه منافع به اصطلاح جواب بده. منافع اولی میشه گفت در واقع مسئله ایدئولوژی دینیه و این یک رابطه به هر حال مشکل ساز بین یک دولت سنی و یک دولت شیعه است. بنابراین این یکی از مسائلی که جلوی بهبود رابطه را میگیره. مسئله دوم مسئله اقتصادی هست و منافع اقتصادی و اینکه ایران به هر حال افغانستان یکی از محل فروش محصولات اقتصادی خودش رو میبینه و میخواد تضمین بکنه که با افغانستان بتونه به اصطلاح رابطه خوب اقتصادی داشته باشه. مسئله سوم هم همونجوری که قبلا عرض کردم مسئله امنیتیه و این مسئله امنیتی یکیش در مورد داعش و گروه خراسان هست که هر دو یک به اصطلاح هدف مشترک دارن و در یک جای دیگه هدف مشترک این هست که هر ایران میخواد جلوی بازگشت نفوذ آمریکا در افغانستان رو بگیره.
ایران چرا طالبان تا کنون به رسمیت نشناخته است؟ مشکلات بین دو طرف، مثلا مشکلات تقسیم آب و مدیریت مرزها، در رابط دو کشور تاثیر داشته است؟
شاید دلیل عمده این که جمهوری اسلامی دولت طالبان رو به رسمیت نشناخته این هست که خود دولت طالبان در حال شکلگیریه، یعنی در واقع بعد از اومدن به قدرت طالبان در حال در واقع استحاله خودش هست، میخواد خودش رو به عنوان یک حکومت مشروع و مقبول در این منطقه معرفی کنه ولی به اونجا نرسیده هنوز و به نظر من جمهوری اسلامی همچنان منتظر هست که ببینی که طالبان اگر بخواد به اصطلاح پایدارتر بشه و پای خودش رو پیدا کنه به چه سمتی خواهد رفت. آیا رابطه نزدیکتر با پاکستان، با شاید هندوستان و عرض کردم مسئله آمریکا مهمه، اگر غربی ها قرار رابطه اقتصادی داشته باشن این چیزی نیست که جمهوری اسلامی استقبال بکنه. لذا به نظر من ایران هنوز منتظر هست که ببینه که شکلگیری کامل دولت طالبان به چه سمتی خواهد بود تا بتونن تصمیم بگیرن در مورد رسمیت شناخت رسمی.
ایران یکی از کشورهای مهم در منطقه است. به نظر شما ایران تا چه حد باعث دامن زدن جنگ در شرق میانه شده است؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داره و داشته توی ایجاد تنش و حتی درگیری نظامی و جنگی در منطقه. میدونین که از ابتدا به ساکن این انقلاب اسلامی در 1357 یا 1979 به اصطلاح یک سیاست خارجی نسبتاً تندروی داشته بر مبنای این هدف که ارزش‌های انقلابی اسلامی به اصطلاح تولید بشه به منطقه.
امریکا قطعنامه آتش‌بس در غزه را بار دیگر رد کرده و دو حزب عمده پاکستان روی تشکیل حکومت به توافق رسیدند. این دو موضوع مواردی است که بعد از درنگ کوتاه به آن می‌پردازیم. نماینده مصر روز چهارشنبه در جلسه محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ گفت که تا زمانی که حقوق فلسطینیان محافظت نشود و اشغالگری اسرائیل محکوم نشود، صلحی در شرق میانه برقرار نخواهد شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2022 از محکمه بین‌المللی عدالت که با عنوان محکمه جهانی نیز شناخته میشه، خواست نظری غیر الزام آور درباره پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل صادر کنه. این در حالی است که اسرائیل در این دعوای حقوقی سهم نمیگیرد و در اظهارات کتبی خود گفته است که دخالت محکمه میتواند برای دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره مضر باشد. در حالی که تلفات روزافزون ناشی از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه ادامه دارد، برخی از قانونگذاران آمریکایی ابراز امیدواری کردند که قبل از فرارسیدن ماه رمضان اسرائیل و حماس به یک توافق آتش‌بس موقت نائل شوند. این در حالی است که ایالات متحده بار دیگر پیشنهاد یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که خواستار برقراری آتش‌بس در غزه بود رد کردم، اقدامی که انتقاد فلسطین و چین را هم برانگیخت. شرح بیشتر در مورد تحولات مربوط به شرق میانه را از همکارم سید عزیزالرحمن می‌شنویم که همین اکنون هم در برنامه با ماست. عزیز، قانونگذاران آمریکایی که برای برقراری آتش‌بس در غزه خوشبین‌اند کیا هستند و با در نظر داشت ادامه حملات اسرائیل اساس این خوشبینی در شرایط کنونی چی هست؟
خب این قانونگذاران امریکایی اعضای مجلس سنای کانگرس ایالات متحده هستند. یکی آن سناتور ریچارد بلومنتل است و دیگرشان کریس کونز هستند که اینا در یک مصاحبه با رویترز گفتند که اخیراً یا به تازگی با پادشاه اردن و با مقامهای اسرائیلی در منطقه دیدارهای داشتند و گفتند که در این دیدارها یک امیدواری وسیع به خاطر نائل شدن به یک توافق آتش‌بس وجود داشت. امیدواری سناتور بلومنتل گفته که امیدوار است یا ممکن است که در قبل از فرارسیدن ماه رمضان یک توافق آتش‌بس بین اسرائیل و بین حماس صورت بگیره و این در حالی است که تلاش ها از جانب واشنگتن، مصر و قطر همین حالا نیز به خاطر رسیدن به یک توافق در منطقه جریان داره. ولی اقدامی را که روز گذشته ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشت، یعنی که یک قطعنامه پیشنهادی از طرف الجزایر و تعداد از کشورهای عربی را ویتو کرد، این اقدام برخی از واکنش ها را هم از جانب اداره خودگردان فلسطین برانگیخته، هم از جانب چین و هم از جانب روسیه، و هر سه طرف گفتند که این اقدام میتونه که وضعیت را در غزه خطرناکتر بسازه. حملات اسرائیل بر شهر رفح ادامه دارد، شهری که در نزدیکی مرز با مصر موقعیت دارد و بیشتر از 1 میلیون فلسطینی به آن پناه برده است. سرنوشت باشندگان غزه بحث روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل متحد بود. ایالات متحده بار دیگر قطعنامه را رد کرد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه بود. این قطعنامه از سوی الجزایر پیشنهاد شده بود و حمایت کشورهای عربی را نیز داشت. از آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس، این سومین بار است که ایالات متحده چنین قطعنامه ها را ویتو یا رد می کند. ریاض منصور نماینده اداره خودمختار فلسطین در ملل متحد این کار ایالات متحده را خطرناک توصیف کرده است.
از اسرائیل حتی در حالی که تکان دهنده ترین جرایم را مرتکب می شود محافظت می کند و میلیون ها غیر نظامی بیگناهی فلسطینی را در معرض خشم و وحشت های ناگفته قرار می دهد. این اسرائیل نیست که باید توسط ویتو حفاظت شود، بلکه کودکان، زنان و مردان فلسطینی است که باید توسط این شورا محافظت شوند.
ایالات متحده در عوض یک قطعنامه ترتیب شده خود را پیشنهاد کرده است. این قطعنامه خواستار یک آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه می باشد، ولی تنها در صورتی که اسرائیل و حماس با یک توافق رهایی گروگانان نائل شوند. تلاش برای چنین توافق از سوی ایالات متحده، مصر و قطر جریان دارد. قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل را نیز محکوم می کند و در آن آمده است که حماس نمی تواند هیچ نقشی در آینده سیاسی غزه داشته باشد.
علاوه بر آن، در قطعنامه پیشنهادی ما آمده است که قلمرو غزه نمی تواند کوچکتر ساخته شود و بیجا شدن اجباری غیر نظامیان در غزه را رد می کند. در این سند نگرانی بسیاری از اعضای شورای امنیت در مورد سرنوشت غیر نظامیان در رفح نیز برجسته شده و واضح ساخته شده است که در شرایط موجود یک عملیات بزرگ زمینی به سوی رفح نباید صورت گیرد.
برخی ها قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را یک ترفند دیپلماتیک می دانند که به باور آنان مشقت فلسطینی ها را طولانی تر می سازد. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس الا آغاز ماه رمضان همه گروگانان را رها نکند، عملیات زمینی در رفح را آغاز خواهد کرد.
هر روز هشدار داده می شود. نمی دانیم به کجا برویم.
برخی به این باورند که قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده موقف جدی واشنگتن نسبت به چگونگی پیشبرد جنگ توسط اسرائیل را نیز شامل می باشد.
این اولین بار است که ایالات متحده یک قطعنامه را پیشنهاد می کند و این سند حاوی برخی از انتقادات قوی در برابر جنگ اسرائیل و وضعیت در کرانه غربی رود اردن است. فکر می کنم که حکومت بایدن می خواهد تا یک پیام دقیق را بفرستد، یعنی به حفاظت از اسرائیل در ملل متحد ادامه می دهد، ولی حوصله‌اش نامحدود نیست.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که به فشارهای جهانی تسلیم نخواهد شد. در خلال این هفته بریت مگرک مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن با کابینه نظامی اسرائیل دیدار می کند و تلاش خواهد ورزید تا اسرائیل را برای پذیرفتن یک توافق آتش بس موقت و رهایی گروگانان ترغیب کند و مانی گسترش عملیات زمینی اسرائیل به رفح شود. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
دو حزب بزرگ سیاسی پاکستان پس از 10 روز مذاکرات سرانجام روی تشکیل یک حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در این مورد همکارم موسکو صافی را دنبال کرده و از شهر پیشاور در برنامه با ماست. موسکو جان، کمی بیشتر در مورد این توافق سیاسی برای ما معلومات بده.
سپاس هر جان. حزب مسلم لیگ برهبری نواز شریف و حزب مردم پس از چندین مذاکره برای تشکیل حکومت ائتلافی که شامل احزاب کوچک می باشد بالاخره به توافق رسیده و روز گذشته دیرتر این دو حزب با برگزاری یک نشست خبری اعلام کردند که تشکیل حکومت ائتلافی می کند. بلاول بوتو زرداری رهبر حزب مردم گفته که با تشکیل این حکومت ائتلافی اکنون دارای کرسی های بیشتر در مجلس ملی می باشد و به زودی در مرکز و ایالات تشکیل حکومت می کند. بلاول بوتو زرداری افزود که از سوی این حزب این حکومت ائتلافی برای کرسی صدر اعظم برادر نواز شریف شهباز شریف را که صدر اعظم پیشین پاکستان می باشد انتخاب کرده و پدر بلاول بوتو یعنی آصف علی زرداری را برای کرسی رئیس جمهوری برگزیده. اکنون حکومت حزب تحریک انصاف پاکستان برای رهبری عمران خان از این توافق انتقاد کرده و گفته با یک بار دیگر که در انتخابات تقلب صورت گرفته. میخوام در آخر بگم که در انتخاباتی که به تاریخ 8 فوریه برگزار گردیده بود، هیچ یک احزاب نتوانستند تا با کسب کرسی های بیشتر در مجلس ملی به تنهایی خود تشکیل حکومت کند و حزب مسلم لیگ 75 کرسی را از آن خود کرده بود و حزب مردم هم 54 کرسی را از آن خود کرده بود.
سپاس فراوان. ممنون از همکار مسکو صافی که آخرین رویدادها را از پاکستان برای ما توضیح دادن. ممنون. مقامات هندی روز چهارشنبه از دهاقین معترض درخواست کردند تا در دور پنجم مذاکرات شرکت کنند، زیرا درگیری با پلیس در بهبوهه تلاش آنها برای از سرگیری راهپیمایی به دهلی پس از رد پیشنهاد حکومت در مورد قیمت محصولاتشان تشدید شده است. دهاقین با همراهی جرثقیل‌ها و وسایل زراعتی دیگر صبح از نقطه‌ای که مقامات با ایجاد موانع در مرز ایالت پنجاب با هاریانا متوقف شدند، راه پیمایی را آغاز کردند و یک شاهراه کلیدی را مسدود کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گزارش داد که جنرال وارلی گراسیموف، لوی درسیز قوای مسلح روسیه، از نیروهایی که در اوکراین می جنگند برای گفتگو درباره گام‌های بعدی پس از تصرف شهر اودفکیا بازدید کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه گفت که نیروهای روسیه بیشتر به پیشروی در خاک اوکراین فشار خواهند آورد تا بر موفقیت خود در میدان نبرد پس از سقوط شهر اودفکا، جایی که به گفته وی نیروهای اوکراینی مجبور به فرار در هرج و مرج شدند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه هشدار داد بیش از نیمی از کشورهای جهان تا پایان سال در معرض خطر بالا یا بسیار زیاد شیوع سرخکان خواهند بود، مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه فوری انجام شود. موارد ابتلا به سرخکان در اکثر مناطق عمدتاً به دلیل عدم تطبیق واکسین در جریان همگیری کووید 19 اتفاق افتاد، چرا که سیستم های صحی تحت فشار قرار گرفتند و از تطبیق واکسین های معمول برای بیماری های قابل پیشگیری عقب ماندند.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتوی کانادا،
فرانسه،
بخابر،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه های اجتماعی فراموش نکنید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.